ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. در این پنجشنبه هفتم اردیبهشت ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 27 ماه آوریل سال 2023 میلادی، الهی روانشاد هستم. میزبانی شما رو در این مجله بر عهده دارم و اجازه بدید که طبق معمول به سراغ مهمترین ها در آغاز این مجله بریم و تازه ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی بشنویم.
الهی جان، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا. ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی در مجلس ششم میگوید در قرآن اشاره‌ای به حرام بودن عدم رعایت حجاب نشده است. ناصر قوامی به وبسایت نواندیش گفته فشار بر زنان نه تنها آنها را به حجاب خوشبین نمی‌کند، بلکه زنان ایرانی را از دین زده می‌کند. این اظهارات در حالی است که پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مدعی شده بود که کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است. در پی کشته شدن یک زن 59 ساله در درگیری بر سر حجاب اجباری در باغ شازده ماهان کرمان، رادیو فردا در گفتگو با برخی منابع خود اطلاع یافته که خانواده زن جانباخته کلثوم افتاده پور به شدت تحت فشار هستند تا از هر گونه اطلاع رسانی و مصاحبه با رسانه ها پرهیز کنند. همچنین به گفته منابع رادیو فردا، خانم کلثوم افتاده پور روز 9 اردیبهشت ماه باید در دادگاه حاضر شوند. به گفته یکی از منابع، با آنکه خانواده شاکی هستند اما همزمان آنها را متهم نیز کردند. به گفته این منابع، خانم افتاده پور در مقام دفاع از دختران و نوه هایش که مورد مزاحمت سرنشینان اتوبوس زائران قاسم سلیمانی قرار گرفته بودند، به لحن و کلام و دشنام های جنسی آنها اعتراض می کند و با بالا گرفتن درگیری بر زمین می افتد و قبل از رسیدن اورژانس فوت می کند. رسانه های حکومتی جمهوری اسلامی درگیری در باغ شازده ماهان کرمان را نزاع شخصی بین دو گروه مسافران عنوان کردند. با نزدیک شدن به موعد یک ضد حمله بزرگ احتمالی اوکراین علیه روسیه در فصل بهار، فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا روز چهارشنبه در مجلس نمایندگان آمریکا ابراز اطمینان کرد که تجهیزات مورد نیاز برای این ضد حمله به اوکراین تحویل داده شده است. به گزارش شبکه CNN، فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا گفت بیش از 98% از خودروهای وعده داده شده به اوکراین انتقال یافته و روند تجهیز اوکراین ادامه خواهد یافت. ژنرال کاولی در این حال گفت نیروی زمینی روسیه هرچند دچار نوعی فرسودگی شده، اما شمار نیروهایش اکنون بیش از آغاز جنگ است. در ادامه فشار حکومت در ایران برای اعمال حجاب اجباری، روزنامه شرق روز پنجشنبه برآورد کرد تنها در یک ماه گذشته 2000 محل کسب و کار پلمب شده است. این رقم بر مبنای اظهارات مقام‌های رسمی انتظامی و امنیتی به دست آمده. روزنامه شرق در این مطلب همچنین درباره موج بیکاری بعد از پلمب مراکز خرید هشدار داده است. تعطیلی کسب و کارها در دو هفته اخیر در حالی شدت گرفته که زنان و دختران در شهرهای مختلف ایران از پوشیدن حجاب اجباری سر باز می‌زنند. مرکز امداد و نجات دریایی استان هرمزگان ساعتی پس از انتشار خبر توقیف یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال توسط جمهوری اسلامی مدعی شد این تانکر در آب‌های جنوب شرق جاسک با یک فروند دنج برخورد کرده و بدون توجه به قوانین به مسیر خود ادامه داده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با انعکاس این خبر می‌افزاید در این حادثه 2 تن از سرنشینان لنج ایرانی مفقود و چند تن زخمی شدند. بنابراین گزارش، نیروی دریایی ارتش پس از رهگیری همه کشتی‌های عبوری به دلیل خاموش بودن سامانه ارسال موقعیت و تغییر مسیر به این تانکر مشکوک شده و اقدام به توقیف آن کرده است. در واکنش به توقیف نفتکش و پیش از تایید جمهوری اسلامی، نیروی دریایی آمریکا رفتار ایران در آبها را تهدیدی برای امنیت دریایی و اقتصادی جهان توصیف کرده بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکار خوبم رایا ملکی شنیدیم و عزیزان گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. باز هم اعترافات اجباری در یک پرونده دیگر. اعترافات اجباری در پرونده موسوم به اکباتان به وارد شدن اتهام محاربه به ستن انجامیده است.
حکومت و قوه قضاییه تلاش داره پرونده های این چنینی رو با موضوع امنیتی سیاسی جلو ببره، اتهاماتی مثل محاربه و افساد فعل ارض رو مطرح کنه که حتی با گذشت شاکی خصوصی در واقع اولیای دم هم ارفاقی در حق متهمین صورت نگیره.
بازداشت شرکت کنندگان در همایش گفتگو برای نجات ایران در کلاب هاوس یکی پس از دیگری. عبدالله مؤمنی چهارمین بازداشتی است. و طرح موسوم به قانون مهسا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. شش ماه پس از کشته شدن طلبه بسیجی آرمان علیوردی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در شهرک اکباتان در تهران، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضایی اتهام سه متهم این پرونده را محاربه اعلام کرده، اتهامی که میتواند حکم اعدام را به دنبال داشته باشد. بشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
این صدای یک بسیجی در شهرک اکباتان است. 8 آبان 1401، دو روز پس از کشته شدن یک نیروی شبه نظامی بسیج در این شهرک به اسم آرمان علیوردی. صدای بسیجی در بلندگو معترضان در این شهرک را تهدید به مرگ می کند. معترضانی که در شهرک اکباتان به یکی از حلقه های اصلی اعتراضات در ماهای گذشته تبدیل شده بودند و حضور شبانه مردم این شهرک و شعار علیه حاکمیت به یکی از نقاط اصلی درگیری نیروهای امنیتی و مردم معترض در تهران تبدیل شده بود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران آرمان علیوردی که روز 6 آبان پس از 2 روز به دلیل شدت جراحات جان باخت را، جوانی 21 ساله و طلبه حوزه علمیه مجتهدی در تهران و ساکن شهران معرفی کرده است. این خبرگزاری نحوه قتل او را دستگیری و ربایش از سوی معترضان و اصابت چندین ضربه چاقو عنوان کرده است. سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی روز 4 شنبه 6 اردیبهشت اعلام کرد که برای 3 متهم پرونده کشته شدن یک بسیجی در اکباتان اتهام محاربه صادر شده است. این اتهام میتواند حکم اعدام را در پی داشته باشد.
مستحضر باشید برای 8 نفر از این متهمین کیفرخواست صادر شده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران، پرونده امر ارجاع شده و پرونده متهمی در حال معرفی وکیل هستند برای برگزاری جلسات دادگاه. 3 نفر از این متهمان با اتهام محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد برای ارتکاب به قتل اتهام محاربه دارند و اقدام علیه امنیت کشور که منجر به شهادت طلبه بسیجی و مأمور حافظ امنیت شهروندان شده، اینها اتهامشون محاربه است. برای سایر متهمانی که در کیفرخواست صادر شده اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بوده.
در پرونده اکباتان میلاد آرمون متهم ردیف اول و پس از او مهدی حسینی و مهدی ایمانی و علیرضا کفایی و حسین نعمتی دیگر متهمان این پرونده اعلام شدند. مجید سعید عرب وکیل دادگستری روز 4 شنبه 6 اردیبهشت در توییتی نوشت که وکالت تسخیری یکی از متهمان این پرونده با اتهام محاربه به او سپرده و پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی فرستاده شده است. بر اساس گزارش ها بازداشت های این پرونده بیش از آن که بر اساس مدارک معتبر باشد بر اساس اعتراف دستگیر شدگان در اداره آگاهی صورت گرفته است. پیشتر یک منبع آگاه به کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان گفته بود که تمامی بازداشت شدگان تحت شکنجه‌های سخت قرار گرفته و بعضاً ناچار به اعتراف علیه خود و دیگران شدند. تا کنون 4 معترض بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران در دی ماه سال گذشته هشدار داده بود که دست کم 109 نفر معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
عزیزان، از همکارم پروانه وحید منش میشنیدیم. اجازه بدید که خلاصه از آن چه که از او شنیدیم رو بار دیگه براتون تکرار کنم، چرا که قراره که بریم و با پگاه بنی هاشمی حقوقدان در همین رابطه در رابطه با پرونده اکباتان گفتگویی داشته باشیم. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که 8 متهم پرونده کشته شدن آرمان علیوردی بسیجی طلبه در شهرک اکباتان کیفرخواست داده شده. از میان آنها 3 تن به محاربه متهم شدن که میتونه حکم اعدام رو به دنبال داشته باشه و یک منبع به کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان گفته که تمامی بازداشت شدگان تحت شکنجه های سخت قرار گرفته و ناچار به اعتراف هم علیه خودشون و هم دیگران شدن. حالا بریم و صحبت‌های پگاه بنی هاشمی حقوقدان رو بشنویم.
من ترجیح میدم یه مقداری بزرگتر از فقط پرونده اکباتان نگاه کنیم. اگر شما به پرونده ایزه نگاه کنید میبینید که برای اونها هم اتهاماتی با عنوان افساد فلعز و محاربه تشکیل پرونده شده. بعد از اون ما اعلام پرونده در ارتباط با 2 خبرنگاری رو داشتیم که اطلاع رسانی کردن در ارتباط با مهسا امینی و الان مسئله پرونده اکباتان. بنابراین به نظر میرسه که با یک وقفه چند ماهه که این اخبار از داغی خودش کمتر شده بود، از مدت جوی مقداری کاسته شده بود و با افهای مختلف تلاش در این فرافکنی و افکار عمومی رو به سمت دیگه سوق می دادن، حالا دو مرتبه ما برگشتیم به همون جایگاهی که سازمان‌های حقوق بشری 109 نفر رو اعلام کردن که با اتهامات محاربه و افساد فلعز مواجه هستن. اما برگردیم به طور اخص به مسئله پرونده اکباتان، ما می دونیم که در این پرونده یک نفر کشته شده و این پرونده هم خیلی شباهت‌های بسیار زیادی داره به پرونده روح‌الله عجمیان، به خاطر اینکه با کشته شدن یک نفر به جای اینکه مسئله قصاص مطرح بشه که در مسئله قصاص ما میدونیم که در واقع مسئله بین شاکی خصوصی و اولیای دم و در واقع متهمین یک رابطه برقرار میشه. در این شرایط حکومت و قوه قضاییه تلاش داره پرونده های این چنینی رو با موضوع امنیتی سیاسی جلو ببره، اتهاماتی مثل محاربه و افساد فلعز رو مطرح کنه که حتی با گذشت شاکی خصوصی در واقع اولیای دم هم ارفاقی در حق متهمین صورت نگیره. بنابراین این نکته بسیار مهم دیگه ای بود که دوست داشتم که حتما شنوندگان و شما بهش توجه بکنید. در خیلی از این پرونده های امنیتی و سیاسی ما میدونیم که به لحاظ مسئله قانون مجازات اسلامی و قانون هندسی کیفری مسائل اتهامی که مطرح میشه وجه قانونی نداره. به همین دلیل هستش که مثلا در این پرونده این که تمام مشخصات جرم افساد فلعز و محاربه در عملکرد این متهمین صورت گرفته باشه اینطور نیست و این افراد به لحاظ قانونی و خیلی از مسائلی که میتونیم بهش اشاره بکنیم نمیبایست با اتهامات سنگین این چنینی روبرو بشن.
خانم بنی هاشمی، بر اساس گزارش ها بازداشت ها در این پرونده که تعدادشون هم 14 نفر اعلام شده بود، فرمانده سپاه تهران روز 16 آبان خبر داده بود، بیش از اون که بر اساس مدارک معتبر صورت گرفته باشه بر اساس اعترافات اجباری بوده. دستگیر شدگان اعترافاتی در اداره آگاهی انجام دادن و اونها شده اساس و پایه برای اتهام محاربه. بر اساس قانون آیا این اعترافات قابل استنادند؟
به هیچ عنوان قابل استناد نیستن. ما به روشنی در قانون اساسی داریم که مسئله اقرار تحت شکنجه غیر قانونی محسوب میشه. در خود قانون مجازات اسلامی که مصوب 1392 هست در ماده‌ای به روشنی اشاره شده که اگر متهمی در طول بازرسی و بازپرسی با فشار تحت شکنجه اقرارهای علیه خودش بکنه و این رو بیاد در دادگاه مطرح بکنه، قاضی دادگاه ملزم هست، تاکید میکنم به الزامی بودن این مسئله. ملزم هست که مراحل تحقیق و بازپرسی رو مجدداً از متهم به عمل بیاره و اون اقرارهایی که تحت شکنجه قرار گرفته غیرقانونیه و هیچ در واقع مبنای استناد مستند بودن در پرونده نداره. بنابراین ما میدونیم که در پرونده های این چنینی شاهدش هم هستیم، در پرونده مشابه مانند روح الله عجمیان که به دعوای دکتر قره حسنلو و همسرشون با متهمین دیگه هفته ها زیر شکنجه بودن و حتی کارشون به عمل جراحی کشید. در پرونده به خصوص بی اکباتان میبینیم که این افراد در 5-6 ماه گذشته مشخص نیست تا چه اندازه دسترسی به وکیل انتخابی خودشون داشتن، آیا در مراحل بازپرسی و تحقیقات اولیه امکان اینو داشتن که با وکیل خودشون مشورت بکنن یا خیر، و تحت چه شرایطی این اقرارها صورت گرفته.
جایی که این محاکمه ها انجام میشه دادگاه انقلابه. آیا این دادگاه محکمه درستی برای چنین دعوی هست؟
ببینید، مسئله این هستش که از شروع اعتراضات مهسا امینی به صورت سیستماتیک قوه قضاییه تلاش کرد که هر قتلی که صورت گرفته رو با اتهامات امنیتی محاربه و افساد فعل ارض روبرو بکنه و نه مسئله قتل عمد و قصاص. برای اینکه مسئله رو وقتی امنیتی سیاسی میکنین، اون وقت مرجع اون میشه دادگاه انقلاب و ما میدونیم و شاهد در واقع اتفاقاتی که قضات دادگاه انقلاب من جمله قاضی صلواتی که پرونده اکباتان هم گویا با ریاست قضاوت ایشون قراره رسیدگی بشه میره و این تفاوت‌هایی داره که به روند دادرسی رو کاملا متفاوت میکنه. بنابراین در مسئله پرونده اعتراضات اخیر یکی از مشکلاتی که پرونده ها دارن این هستش که اتهاماتی که به اونها زده میشه اتهامات صحیحی نیست.
از پگاه بنی هاشمی حقوقدان میشنیدیم. سوالی با از شما شنوندگان خوبم دارم، چرا سکوت میکنید؟ اون هم زمانی که تریبونی به این گستردگی در اختیار شماست. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز برای شما اینجاست و شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید، یعنی دیدگاه های شما، صدای شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست. اگر رایگان میخواید تماس بگیرید شماره واتساپ، در غیر این صورت پیامگیرها و یا هر طریق دیگری که راه های بسیاری هست. بریم و بشنویم از اونهایی که سکوت نکردند.
از سخنان آقای خامنه‌ای که رفراندوم رو به شدت رد کردن و گفتن که مردم در این زمینه‌ها اطلاعات کافی ندارن، بنده به عنوان اپوزیسیون رژیم ایران بسیار بسیار خرسند شدم. بله، این نشون میده که ایشون و رژیم حاکم و سران ایران که مردم را دارن سرکوب میکنن اطلاع کامل دارن که مردم اینا را نمیخوان و هر رفراندومی که باشه اینها در اون رفراندوم مردود میشن و این خوشحال کننده است، چون که هنوز هم خیلی ها میگن که نه ما اکثریت داریم، ما رژیم نمیدونم قوی هست و پایگاه مردمی داره.
آقای خامنه‌ای، شما که می‌فرمایید مردم قوه فهم و شعور تحلیل مسائل رو ندارن، حالا شما داری؟ اگر تحلیل اینه که شما و یه مش بی‌سوادتر از خود شما که دور شما را گرفتن برای کشور انجام دادید و مملکت رو به این روز انداختید، واقعا خاک بر سر هرچی تحلیل و تحلیل جره. مملکتی که از هر سوراخش اشرفی و پوند طلا فوران میکنه، تمام دنیا رو پولدار کرده غیر از مردم خودش که نون خالی ندارن سر سفره‌های خودشون بذارن. ما این تحلیل های جناب عالی، کدوم تحلیل رو صحبت میکنی؟ خجالت بکش، مردم از شما تحلیلشون به مراتب بهتره. البته خود من به عنوان یکی از این مردم مقصرم. اگه 25 سال پیش همه ما مردم مثل امروز بلند شده بودیم و دست دهن شما زده بودیم، اوضاع مملکت ما امروزی نبود که هست. اینطور اسباب تأسف نشده بودیم. مرحمت بیاد.
میخواستم بگم طبق آمار خود جمهوری اسلامی روز به روز فرار مغزها از ایران بیشتر میشه و بیشتر، و میخواستم سوال بکنم ببینم وقتی این مغزها فرار میکنن این دستاوردهای علمی نمیدونم پلاسما و غیره و غیره که روز به روز اینو اعلام میکنن با کدوم دانشمندها این کارا رو میکنه؟ حتما طلاب و حوزه علمی قم از این دستاوردها رو به دست میارن، حتما از طلاب همچی کارهایی ساخته است، شما خبر ندارید. و یعنی که فرار مغزها روز به روز بیشتر و بیشتر میشه از ایران. قربون شما، خدا نگهدار همه اونایی که دنبال حقیقت هم.
یه پیغامی دارم برای عزیزان کارگر. روز کارگر در ایران، ببینید الان وقتشه که ما با این رژیم اتمام حجت کنیم. فقط یک روز، فقط یک روز، همون روز کارگر. تمامی کارگران ایران از صغیر و کبیر در تمام کارخانه جات دولتی و غیر دولتی ماشینالات رو خاموش کنند، به عنوان اعتراض به سدلی خامنه ای و تقاضای استعفای او از در کارخونه بیان بیرون. فقط یک روز، یک روز در آمد برادر، نه تو رو میکشه خواهر من، نه تو رو پولدار میکنه، نه تو رو فقیر. این یک روز رو از دست بدیم، ولی به رژیم حرفمون رو بزنیم. همون یک روز، نمیگم اعتصاب کن که پول نداری، ولی همون یک روز به عنوان اعتراض کارخانه ها را تعطیل کنیم به امید پیروزی کارگران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ای بسا که مایل هستید صدای خودتون رو به شماره واتساپ رادیو فردا بسپارید. رایگان 2420-725-970 و 30 دیگر. 2420-725-970 و 30 دیگر. و اما بشنوید که بعد از دستگیری چند تن از فعالان سیاسی از جمله کیوان صمیمی در چند روز اخیر، صبح پنجشنبه عبدالله مؤمنی توسط نیروهای اطلاعات و لباس شخصی ها دستگیر شد. عبدالله مؤمنی چهارمین نفری است که پس از سخنرانی در همایش نجات ایران دستگیر شده. همایش مجازی گفتگو برای نجات ایران با حضور 42 فعال سیاسی و مدنی و پیام 8 زندانی سیاسی در کلاب هاوس برگزار شد. اغلب این فعالان در این همایش از بیانیه میرحسین موسوی برای برگزاری همه پرسی آزاد و سالم در ایران و تدوین قانون اساسی جدید حمایت کردند. همکارم کیانوش فرید گزارشی دارد.
بگیر و ببند و بازداشت فعالان سیاسی پشت سر هم، جرمشان گفتگو. در پی موج جدید بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در روزهای گذشته، صبح روز پنجشنبه عبدالله مؤمنی فعال سیاسی پس از تفتیش خانه و ضبط وسایل الکترونیکیش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. قربان بهزادیان نژاد، کیوان صمیمی و علیرضا بهشتی شیرازی سه فعال سیاسی دیگری هستند که در روزهای گذشته بازداشت شدند. اتهامات این افراد تا کنون اعلام نشده، اما گمان می‌رود که بازداشت آنها در پی شرکت در همایش گفتگو برای نجات ایران در کلاب هاست صورت گرفته است. همایش گفتگو برای نجات ایران در شبهای یکم و دوم اردیبهشت ماه با حضور چهرهای سیاسی و مدنی و چندین هزار شنونده برگزار شد. نجات ایران، پذیرش تفاوت دیدگاه ها، جنبش تغییرخواهی، افق گشایی جدید، تدوین قانون اساسی جدید و بلوک ها و منشور ها راهی به سوی آینده ایران از جمله موضوعاتی بودند که سخنرانان این همایش با تاکید بر شرایط مختلف گذار دموکراتیک از جمهوری اسلامی به آن پرداختند. عبدالله مؤمنی فعال سیاسی بازداشت شده و از سخنرانان در این همایش آنلاین حکومت امروز ایران را به یک جسم علیل تشبیه کرد.
مسئله امروز حکومت مسئله جسم علیلی است که دیگر اندامهایش از مغز او پیروی نمی کنند. حتی به فرض محال که نزد خود به این نتیجه برسند که اندکی از عفونت فساد و خودکامگی را از خود دور کنند، دست و پاهایشان چنین فرمانی را نمی برند. یکی از مهمترین معضل‌های قانون اساسی فعلی که حاصل تئوری ولایت فقیه است، نفی حکومت قانون و اداره کشور بر اساس فرامین ولایی است. اما به رأی العین شاهدیم که دیگر سازکار فرمان و دستور نیز در این حکومت زمینگیر شده است.
کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و از دیگر شرکت کنندگان در این همایش نیز در سخنان خود تاکید کرد که نجات ایران از وضعیت و قدرت استبدادی حاکم فقط توسط قدرت میتواند انجام شود و در ادامه هم تاکید کرد که قدرت ما دموکراسی خواهان هم مردم هستند و تجمیع قدرت مردم. کیوان صمیمی که روز 31 اردیبهشت بازداشت شده و هنوز هم هیچ کس از وضعیت او اطلاعی ندارد، در این همایش از احتمال دستگیری فعالان سیاسی صحبت کرد.
تشکیل دهندگان و اعضای این جبهه نجات ملی میتونن اشخاص حقیقی باشن و اشخاص حقوقی خارج و داخل کشور. البته اعضای داخل کشور احتمالاً با فشارها و تهدیدها و بازداشت و اینها مواجه خواهند شد، ولی چه باک، چون دوستان دیگر جبهه در خارج از کشور فعالیت خواهند کرد.
اما چرا حکومت چنین شتاب زده بعد از برپای این همایش یکی یکی سخنرانان را دستگیر می کند؟ ترس و واهمه حکومت از این فعالان سیاسی، رویکردشان و تفکر آنها در چیست؟ محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار، فعال سیاسی و از برپا کنندگان این همایش.
ببینید، من با یک مثال شروع می کنم. اگر شما در مواجهه با یک دشمن خطرناک مسلح قرار بگیرید، جایی امکان آسیب پذیری دارید که در تیررسش و در دسترسش باشید. اما اگر برید جایی قرار بگیرید یا سنگر بگیرید یا نه اصلا برید در نقطه ای بایستید که بالاتر از او و مسلط بر او باشید، اینجا دیگه اون خصم مسلح شماست که اگرچه اسلحه داره اما دیگه امکان مواجهه با شما و غلبه بر شما رو از دست میده. کاری که نیروی مقاومت مدنی در داخل داره انجام میده، چه در خیابان تک تک کسانی که روسری ها رو بر میدارند و چه در عرصه نظری و تحلیلی کسانی که مرزهای ترس رو میشکنن و علارغم تهدیدهای حکومت میان و در همایش‌های جمعی متکثر در کنار دیگر نیروهای داخلی و خارجی میشینن و با اونها بر سر ضرورت گذار از جمهوری اسلامی گفتگو میکنند، این اون نقطه بلندی است که دست اسلحه حکومت هم بهش نمیرسه. بله، میرن بازداشتشون میکنن. الان سومین نفر رو بازداشت کردن، دو نفر دیگر رو هم احضار کردن، ممکنه این ادامه هم پیدا بکنه. اما اگر حکومت از تمام ابزارهای تهدید و فشار و بازداشت استفاده کرد و باز هم نتونست این شجاعت رو مهار بکنه، اون کسی که تو این داستان شکست خورده است طبیعتاً حکومت. من ادامه این رفتار حکومت رو ناشی از سرگشتگی و پریشانیش میدونم، نه حاصل یک راهبرد یا راهکار امنیتی و سیاسی.
علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، نیسته سخنانی در این نشست گفت: اکنون ظاهراً همگان از محمد خاتمی تا میرحسین موسوی و دیگر مقامات پیشین جمهوری اسلامی هم بر این توافق دارند که پروژه جمهوری اسلامی با شکست مواجه شده است. علیرضا بهشتی شیرازی، فعال سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی، نیز در سخنان خود تاکید کرد بعد از حوادث سال گذشته پنجره اصلاحات کاملاً بسته شده است.
در بیانیه زمستان گذشته مهندس موسوی، مهمترین جمله رو عبارت برای نجات ایران میدونن، چون واقعا اگر که از الان فکر نکنیم، پیشبینی نکنیم، تمهید نکنیم، ممکنه که این تغییر خسارات خیلی سنگین به همراه بیاره، در این حال که میتونه نتایج ارزشمندی به همراه داشته باشه. مهمترین چیزی که مانع از هزینه های بزرگ در خلال این تغییر میشه، رسوندن جامعه به یک اجماعه.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی و از دیگر سخنرانان این همایش نیز در واکنش به این بازداشت ها در روز پنجشنبه 7 اردیبهشت در توییتی نوشته است: همایش گفتگو برای نجات ایران با مشارکت گسترده اپوزیسیون داخل کشور به ویژه از داخل زندان حول پیشنهاد 3 مرحله میرحسین موسوی برای تأسیس مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی جدید موجب خشم شدید نظام شده است. اغلب سخنرانان شرکت کننده در این همایش از نزدیکان میرحسین موسوی به حساب می آیند که در این همایش نیز از او حمایت کردند. میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز که همچنان در حصر به سر می برد، پس از اعتراضات اخیر و به دنبال جان باختن مهسا امینی با انتشار یک بیانیه از آمادگی ایرانیان برای یک تحول بنیادین سخن گفت و خواستار برگزاری همه پرسی آزاد و سالم در ایران و تدوین قانون اساسی جدید شد.
شیراز مالی آباد
بازار تلف مشوی ساری
مهردشت کرد
هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و بشنوید که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرح معروف به قانون مهسا را با رأی قاطع تصویب کرد. این طرح پس از بررسی و تصویب در کمیته های مالی و قضایی مجلس نمایندگان به صحن علنی این مجلس ارسال خواهد شد. این طرح در صورتی که به تصویب نهایی برسد البته دولت آمریکا را ملزم می کند که علی خامنه ای و منصوبانش و همچنین ابراهیم رئیسی را به خاطر نقض حقوق بشر تحریم کند. جزئیات بیشتر را از حسن جعفری بشنویم.
طرح معروف به قانون مهسا در نخستین مرحله به تصویب قانونگذاران آمریکایی رسید و به مراحل بعدی رفت. نخستین گام این مسیر تصویب در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بود که در نشست روز چهارشنبه این کمیته به دست آمد و اعضای این کمیته طرح مهسا را با رأی قاطع تصویب کردند. در جریان بررسی این طرح، اعضای این کمیته جملگی به رویدادهای پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اشاره داشتند. از جمله دارل آیسا مدیر جلسه:
یک زن 22 ساله در بازداشت گشت ارشاد ایران به قتل رسید. جرم او فقط این بود که موی سرش را خوب نپوشانده بود. مرگ او باعث جنبش اعتراضی گسترده‌ای شد که شهروندان در نقاط مختلف کشور فریاد می‌زدند: زن زندگی آزادی.
گریگوری میکس نماینده ارشد دموکرات‌ها در این کمیته هم گفت:
تک تک اعضای این کمیته به ماهیت پلید رهبر جمهوری اسلامی واقفند، فردی که رهبری یک حکومت فاسد، جنایتکار و خطرناک برای مردم ایران و حتی برای تمامی جامعه بین الملل را در دست داره.
کاتی منینگ دیگر عضو کمیته روابط خارجی هم به اعتراضات سراسری ایرانیان اشاره کرد.
هزاران ایرانی با برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز خواهان رعایت آزادی و حقوق بنیادین خود شدند. بیزار کننده بود که چگونه مقام‌های ایران این اعتراضات را بی‌رحمانه سرکوب کردند.
طرح معروف به قانون مهسا نخستین بار در جریان اعتراضات سراسری ایران از سوی جیم بانکس عضو مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شد. این طرح خواستار تحریم علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی و همچنین نهادهای مرتبط با نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم است. در نشست روز چهارشنبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان پس از حدود 1 ساعت بحث و بررسی، سرانجام دارل آیسا رئیس جلسه چکش تصویب را کوبید.
In the opinion of the chair, the eyes have it universally and unanimously.
این طرح با رأی قاطع به تصویب رسید و نیازی به شمارش آرا نیست. چنین طرحی نباید هم نیاز به شمارش آرا داشته باشد. اکنون این طرح آماده ارائه است و کارمندان مربوطه اجازه دارند تغییرات فنی و مرتبط از جمله لحن طرح را در آن اعمال کنند.
اعلام عبارت لحن طرح که رئیس جلسه بر آن تاکید کرد در واقع اشاره‌ای بود به بحث‌ها بین نمایندگان در جریان بررسی این طرح. کوری میلز عضو جمهوری خواه کمیته با ارائه پیشنهادی خواستار تغییراتی در متن شده بود.
The administration or other administrations could simply not enforce the bill as Congress intends it.
او گفت پیشنهاد خود را به این دلیل ارائه کرده که مانع از هر گونه بند بازی حقوقی دولت فعلی یا دولت‌های آینده برای نادیده گرفتن تحریم مقام‌های جمهوری اسلامی باشد. اما گریگوری میکس نماینده ارشد دموکرات‌ها در این کمیته با این پیشنهاد مخالفت کرد.
The language in the Mills amendment should clarify the imposition of sanctions is done.
او گفت پیشنهاد کوری میلز نه فقط راه را بر بند بازی حقوقی نمی‌بندد بلکه خود باعث ابهام می‌شود.
Contrary to fixing the legal gymnastics, the exclusion of the language which was suggested in negotiating will add confusion in its implementation.
به هر روی با اینکه پیشنهاد کوری میلز با مخالفت روبرو شد اما طرح مهسا در پایان با قاطعیت به تصویب رسید. شماری از چهره‌های سیاسی از تصویب این طرح استقبال کردند، از جمله جیم بانکس که این طرح را نخستین بار او ارائه کرد و همچنین مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی که در نشست روز چهارشنبه حضور نداشت. مک‌کال در بیانیه تاکید کرد مردم آمریکا در کنار مردم شجاع ایران که به خاطر تغییر جان خود را در دست گرفتند ایستادند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
و ما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در کاخ سفید میزبان رئیس جمهوری کره جنوبی بود. این دیدار در سایه درز اسناد پنتاگون مبنی بر جاسوسی آمریکا از کره جنوبی انجام شد و در آن طرفین توافقنامه امضا کردند که به کره جنوبی نقش بیشتری در برنامه ریزی های آمریکا برای تقابل با تهدیدات کره شمالی می دهد. اردشیر طیبی گزارشی دارد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از توافقی با کره جنوبی خبر داد که در طی آن این متحد کلیدی ایالات متحده نقش پررنگ تری در برنامه ریزی تسلیحات هسته‌ای بر سر هر گونه درگیری احتمالی با کره شمالی خواهد داشت. آقای بایدن که در یک کنفرانس مطبوعاتی در حیاط کاخ سفید در کنار رئیس جمهور کره جنوبی یوک سوک یئول صحبت می‌کرد، به کره شمالی نسبت به گسترش زرادخانه موشک‌ها و بمب‌های خود هشدار داد. آقای بایدن گفت که حمله اتمی علیه آمریکا و متحدان آن غیر قابل قبول است و منجر به پایان هر رژیمی خواهد شد که دست به چنین اقدامی بزند. این اعلامیه همچنین شامل تعهد مجدد کره جنوبی برای عدم پیگیری برنامه تسلیحات هسته‌ای خود است. مقامات آمریکایی میگویند که ایالات متحده طبق این توافق نامه در مورد برنامه‌های بازدارنده آمریکا و واکنش‌های احتمالی به هر گونه حادثه هسته‌ای در منطقه اطلاعات بیشتری به کره جنوبی ارائه خواهد کرد. به عنوان بخشی از این توافق، برای نخستین بار از اوایل دهه 80 میلادی یک زیردریایی مسلح به موشک‌های بالستیک آمریکا در کره جنوبی مستقر خواهد شد. آقای بایدن اما همزمان تأکید کرد که هیچ سلاح هسته‌ای ایالات متحده در خاک کره جنوبی مستقر نخواهد شد. روابط آمریکا و کره جنوبی به خصوص پس از لو رفتن اسناد نظامی آمریکا خدشه‌دار شده است. در این نشست همچنین یکی از خبرنگاران از آقای یون پرسید که آیا درز اسناد پنتاگون مبنی بر جاسوسی آمریکا از کره جنوبی در گفتگوهای دو رئیس جمهور مطرح شده یا خیر. رئیس جمهور کره جنوبی نیز در پاسخ گفت دو کشور با هم در ارتباط هستند و اطلاعات لازم را با هم به اشتراک می‌گذارند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
و ممنونیم از همراهیتون. با ادامه نبردهای سنگین میان روسیه و اوکراین و در حالی که طرفین جنگ بر اجرای پیش شرطهایشان برای پایان این جنگ پافشاری میکنند، پکن بر مصمم بودن خود برای میانجیگری تاکید کرده. برای نخستین بار از آغاز جنگ، رهبران چین و اوکراین تلفنی گفتگو و توافق کردند. توافق کردن نماینده ویژه چین برای تدارک مذاکرات روسیه و اوکراین عازم کیف شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
شی جی پینگ برای نخستین بار از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین با ولودیمیر زلنسکی تلفنی گفتگو کرد. رئیس جمهور اوکراین پس از پایان تماس تلفنی با رئیس جمهور چین این گفتگو را پربار توصیف و اعلام کرد تعاملات به منظور برقراری صلح پایدار در اوکراین بررسی شد. سرگئی نیکیفوروف سخنگوی رئیس جمهور اوکراین با اشاره به برخی اشتراکات در دیدگاه‌های اوکراین و چین از اینکه به گفته وی پکن علاقمند به احیای صلح و ثبات است استقبال کرد. از سوی دیگر منابع خبری چین به نقل از رئیس جمهور این کشور اعلام کردند. شی جی پینگ طی تماس تلفنی با همتای اوکراینیش گفت چین به تلاش برای برگزاری مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در سریع‌ترین زمان ممکن ادامه خواهد داد. تأکید بر تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و غیر قابل قبول بودن جنگ هسته‌ای از دیگر پیام‌های کلیدی رهبر چین بود. در پی این تماس تلفنی طرفین اعلام کردند اوکراین سفیر جدید خود را به پکن و چین نماینده ویژه‌اش را به کیف اعزام می‌کند. ایوان پریابراژنسکی کارشناس روابط چین و روسیه موافقیت میانجیگری پکن در جنگ روسیه و اوکراین را بعید می‌داند.
رایزنی‌ها آغاز شده اما هنوز نمی‌توان آن را آغاز روند سیاسی برای پایان جنگ دانست. احتمالاً می‌توانیم در آینده نزدیک منتظر سفر فرستاده دولت چین به کیف و مسکو باشیم، اما احتمال موفقیت تلاش‌های او بسیار بعید است. توفیق اخیر پکن در میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی از آنجاست که دو کشور خواهان عادی سازی روابطشان بودند. کیف و مسکو به هیچ وجه میلی به مصالحه نشان نمی‌دهند. در حال حاضر کیف در پی تدارک عملیات بازپسگیری نظامی مناطق اشغال شده است و مسکو همچنان اصرار دارد کیف و متحدان غربیش باید مطالباتش را بپذیرند. هرچند پکن از توانمندی جدی سیاسی برخوردار است، اما زمانی که طرفهای درگیر میلی به مصالحه ندارند، هر گونه توافق منتفی
است. چین 24 فوریه در نخستین سالگرد آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین طرحی ارائه کرد که برخلاف مطالبات کیف، خروج نیروهای روس از مناطق اشغال شده را در نظر ندارد. این طرح با استقبال روسیه و انتقاد آمریکا روبرو شد. واکنش کیف که انتظار دارد چین پس از جنگ نقش مهمی در بازسازی اوکراین ایفا کند، بسیار محتاطانه بود. دوشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با اشاره به تماس تلفنی رهبران چین و اوکراین گفت از هر ابتکاری که باعث پایان جنگ شود و تحقق اهداف روسیه را تضمین کند استقبال می‌کنیم. الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین در جمع خبرنگاران ابراز اطمینان کرد مسکو از ترس از دست دادن قلمرو اشغال شده در اوکراین به تمام دوستان خود مراجعه کرده تا برای توقف درگیری ها میانجیگری کنند، از چین گرفته تا ایران. الکساندر گابویوف کارشناس مسائل بین الملل موضع چین را قابل اعتماد نمی‌داند.
اگر چین به تحریم‌ها علیه روسیه می‌پیوست و از اقتصاد روسیه حمایت نمی‌کرد، می‌توانستیم باور کنیم موضع پکن ضد جنگ است. اما واقعیت این است که چین برای روابط خود با روسیه بسیار بیشتر نسبت به روابط خود با اوکراین ارزش قائل است. به همین دلیل رهبر چین 14 ماه حتی فرصت گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور اوکراین نداشت، اما چند بار با رئیس جمهور روسیه دیدار و تلفنی رایزنی کرد. واقعیت این است که چین از ادامه جنگ ذی‌نفع می شود، اما شاید این تصمیم را گرفته که وارد جنگ نیابتی با آمریکا در اوکراین نشود.
به رغم افزایش فراخوان‌ها برای مذاکرات صلح بین مسکو و کیف، نبردهای شدید به ویژه در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد. و در روزهای اخیر همزمان با اذعان نظامیان اوکراینی به تضعیف پدافند هوایی کشور، حملات موشکی به شهرهای خط مقدم شدت یافته. در حملات متعدد طی شبانه روز گذشته به مکولایف، خرسون، زاپوریژیا در جنوب و بسیاری از شهرها و روستاهای شرق اوکراین ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
عزیزان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، برای اینه که بتونید مجله هایی رو که از دست دادید، بخش هایی رو که نشنیدید یا شاید علاقمندید که دوباره بشنوید، خبرهایی رو که به طور کامل میخواید در موردشون بدونید با جزئیات کامل، اونها رو میتونید در وبسایت ما ببینید و بخوانید و بشنوید. با ما عزیزان یک بار دیگه تکرار میکنم، دیگه چی باید بشه تا شما به سخن بیایید که دیدگاهاتون رو نه در کنج اتاقی، نه برای یکی دو نفر، که از بلندگوی رادیو فردا به گوش میلیون ها شنونده برسونید. دیدگاهتون رو با اونها در میان بگذارید، از این طریق با اونها در تماس باشید. 2-0-420-725-970-3-0 پویا، پایدار و استوار باشید.